به دلیل حالا یه سری آشناییت با یه سری موارد بحث درمانی و بهداشتی داشتیم، شرکت میکردیم تو این تیم ها دیگه. از زمانی که با دکتر جمال محمدی آشنا شدیم و وارد بسیج جامعه پزشکی شدیم، البته از قدیم هم با بسیج همکاری داشتیم، منتها زمانی که دیگه آقای دکتر به عنوان ریاست سازمان منصوب شدن دیگه، از اون موقع همکاریمون خیلی مستمرتر و بیشتر شد. و اینکه کارهایی که تا الان انجام دادیم و از این به بعد هم داریم انجام میدیم، یه سری تیم ها رو ما تیم‌های بحث بهداشتی و درمانی گروه های جامعه پزشکی و به مناطق محرومی که نیاز طبق اون طرح‌هایی که داریم اعزام می‌کنیم. و حالا این تیم‌ها متشکل از حالا پزشک عمومی، متخصصین، دندان پزشکان، چشم پزشکان و اینکه حالا گروه های بهداشتی درمانی هستن و همه به صورت داوطلبانه دارن شرکت می‌کنن. یعنی اینکه هیچ کس اون مبلغی دریافت نمی‌کنه بابت خدمات رایگانی که دارن انجام میدن. و اینکه امیدواریم با ادامه فعالیت‌هامون بتونیم بخشی از تعهدات دینی و اجتماعی خودمون رو عملی کنیم.
بله انشاءالله، بسیار سپاسگزارم از شما و آرزوی موفقیت دارم برای شما و دوستانتون در این طرح.
اسماء یوسفی هستم، لیسانس روانشناسی بالینی در بسیج جامعه پزشکی فعالیت میکنم به عنوان نیروی انسانی. مراجعه کننده هایی که دفتر میان آدم های درخواست کننده دو گروه هستن، کسانی که خودشون درخواست میکنن که ما تیم میپرسیم برای جاهای مناطق محروم، و گروهی هستن که درخواست میکنن در مناطق محروم به صورت رایگان به صورت فردی فعالیت بکنن. هفته قبل یه همکاری بودن، همکار ماما، که به دفتر بسیج مراجعه کردن برای خدمات رسانی به مناطق محروم که به صورت رایگان انجام میشه، هیچ هزینه پرداخت نمیشه بهشون، که ایشون درخواست داشتن که در مناطق بیشتری از خدماتشون استفاده بشه، و همکاران بیشتری هستن که درخواست دارن که در مناطق محروم خدمات رایگان ارائه بدن.
این تیم ها بر اساس همکاری کانون هایی که در مناطق مختلف استان شکل گرفته و در شهرستان های مختلف و مرکز استان فعالیت خودشون را انجام میدن، مبادرت به برنامه ریزی و اجرای فرایند میکنه و سازمان های مختلفی که درگیر در حوزه سلامت هستن، من جمله دانشگاه علوم پزشکی البرز، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز، سازمان نظام پرستاری استان البرز، نظام پزشکی استان و بعضی از مراکزی که به نوعی مستقیم و غیر مستقیم در حوزه سلامت فعالیت دارن، از جمله سازمان‌های بیمه‌گر مثل بیمه سلامت، فعالیت‌های خوبی رو طراحی و اجرا می‌کنن. این تیم ها در قالب برنامه هایی که بهشون ابلاغ میشه ضمن حضور در منطقه بر اساس تخصص هایی که همزمان در منطقه قرار گرفته و در حوزه فعالیتیشون به نوعی واسه مورد توجه قرار بدن، خدمات رو ارائه میدن. این خدماتی که ما در استان فعلا داریم انجام میدیم در گروه تخصصی اطفال، زنان و زایمان، داخلی، دندان پزشکی، چشم پزشکی و گروه های مختلف دیگه هستن که حالا به علت تعدد گروه های تخصصی که فعالیت میکنن شاید نیاز نباشه من تک اونا اشاره کنم، و در جنبندی این موارد به تحقق موضوعی وسیع برسیم به نام اطلاع بسیج که به عنوان یکی از ویژگی های مهم مورد توجه در سپاه کل مورد تاکید قرار گرفته و انشالله که بتونیم در این راستا موفق هم باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر، آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون در این عرصه.
شما دیدید در دوران دفاع مقدس و حتی بعد از آن و تا امروز می‌بینید جوانهای کشور را با صفا، با خلوص، با دامن پاک، با دلهای مشتاق حقیقت، با دست پر از معنویات و ارزش‌های اسلامی و انقلابی و با بی‌اعتنایی و اعراض از اون چیزهایی که جوانهای دیگر را در دنیا به خود مشغول می‌کند در جامعه ما حضور دارند. کجای دنیا این همه جوان مؤمن و پارسا دیده می شود و وجود دارد؟ هیچ جا. این از برکات بسیج است.
حمیدرضا خادمی هستم، دانشجو ترم 6 پرستاری. راستش از طریق شورای دانشجو نظام پرستاری من با این طرح آشنا شدم. برای اولین بار که با آقای دکتر به این طرح رفتیم علاقه پیدا کردم، چون خدمت به خلق میتونه خیلی شیرین باشه و حس خوبی به آدم بده. همونطور هم که تو آیات قرآن مطرح شده تعاونوا علی البر و التقوا، که به دیگران نیکی کنید و کمک کنید، در کارهای خیر مشارکت انجام بدید با هم دیگه، منم تصمیم گرفتم که بیشتر از این تو این طرح‌ها کمک کنم و حتی به دانشجوی دیگه از طریق شورای دانشجوی نظام پرستاری انگیزه بدم که تو این طرح‌ها شرکت کنن تا بتونیم مردم خدمت کنیم و همچنین یه کوچیک رشته پرستاری رو بتونیم بیشتر تو جامعه معرفی بکنیم. و در همین راستای خاطره کوچیکی هم که توی این طرها بر ما پیش اومد تعریف کنم، که ما طرهایی که می‌رفتیم یک سری افراد کم توان بودن و نمیتونستن به اون مراکزی که ما هستیم رجوع کنن و خانواده‌هاشون از ما درخواست می‌کردن که اگه امکانش هست منازلشون بریم و اونجا براشون پایش رو انجام بدیم، که هم پزشکا هم دوستان پرستاری خیلی با گشاده روی درخواستشون رو قبول می‌کردن و به منزل اینا می‌رفتن و خدمات پزشکی و درمانی براشون انجام می‌دادن.
همراهان عزیز برنامه تپش مهر، در خدمت جناب آقای دکتر ایمان شیرین‌بک، جراح دهان و فک و صورت، استادیار دانشکده دندانپزشکی استان البرز هستیم. می‌خوایم در خدمت ایشون باشیم در مورد حضورشون در طرح اردوهای جهادی پزشکان استان البرز با ایشون بیشتر گفتگو کنیم. جناب آقای دکتر شیرین‌بک، شما به عنوان یکی از دندانپزشکان عزیز استان البرز چه مدت توی این طرح با عزیزانمون مشارکت دارید؟ کدوم مناطق استان البرز تشریف بردید و در واقع در مورد این طرح بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟
من مدت 2 سال هستش که در این طرح وارد شدم و واقعا دیدم مناطق خیلی محروم و ناشناخته هستش که شاید امکان ارائه خدمات به صورت مستقیم نباشه و امکان این که این افراد مراجعه کنند به محلی که خدمات مناسب با قیمت و تعریف مناسب جهتشون ارائه بده نیست. مناطق محرومی به خصوص در ناحیه هشتگرد یا در منطقه گلدش یا محمدشهر و نواحی این بودن که مناطق هدف ما بودن. ما هدف اولیه‌مون ارائه خدمات اولیه و پیشگیری در دندانپزشکی بود، آموزش بهداشت و در حقیقت اقداماتی که بشه منجر به کاهش میزان پوسیدگی بشه و همچنین در کنار این خدمات یه سری خدمات درمانی مثل ترمیم دندان‌ها، عصب‌کشی و خارج کردن دندان‌ها حالا تو زیر نظر ما به عنوان اساتید و یک سری از دانشجوها به صورت کار جهادی انجام می‌شد.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر، چه تعداد از دانشجویان شما، دانشجویان دندانپزشکی در این طرح مشارکت داشتن با شما؟
نکته بسیار جالب، همکاری خوب دانشجویان با ما بود. ما سعیمون همیشه در این طرح بر این بود که از دانشجویان نخبه با استعداد و با توانایی خوب در کار استفاده کنیم. میشه گفت به طور میانگین ما شاید حضور 25 تا 30 دانشجو رو در کل این طرح داشتیم و باعث افتخار ماست که به عنوان به هر حال به عنوان اساتید این دانشجویان بتونیم ارائه خدمت انجام بدیم.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده و آرزوی موفقیت برای عزیزانمون در این طرح جهادی. همراهان عزیز، امیدوارم آرامش و سلامتی همیشه همراه خوب زندگیتون باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
آمین.
به نام خالق یکتا. سلام به همه شما عزیزان هموطن، خانم ها و آقایان محترم که پیگیر برنامه های حریم آرامش هستید. بنده علوی، موجی کارشناس این برنامه، با همراهی خانم دکتر سمیه شاه مرادی، دکترای تخصصی مشاوره خانواده، در خدمت شما هستیم و مطالبی رو تقدیم میکنیم به شما درباره موضوع این برنامه، یعنی مهارت های ارتباط عاطفی.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
اما در مسیر مهمان گرامی برنامه هستیم، خانم دکتر سمیه شاه مرادی، دکتره مشاوره خانواده. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم اینجا حضور دارید. خانم دکتر شاه مرادی، درباره مهارت عاطفی میخوایم صحبت بکنیم و اینکه چقدر اهمیت داره ارتباط عاطفی همسرا با هم دیگه. گاهی ما در گذر زمان و یا شلوغی زندگی شهری فراموش میکنیم که حتی با هم باید صحبت بکنیم، یا صحبتامون میره تو قالب خبرهای روز یا صحبتهای عادی مربوط به فرزندانمون، مشکلاتی که در طول روز داشتیم، اما از خودمون معمولا میبینیم که دیگه عادت نمیکنیم که صحبت بکنیم. از اوایل ازدواج که میگذره، به خصوص کسانی که حالا یه چند سالی هم از زندگی مشترکشون میگذره، چقدر اهمیت داره که این ارتباط عاطفی حفظ بشه. وقتی از ارتباط عاطفی ما صحبت میکنیم، استنباط این هستش که بیشتر راجع به احساسات خود دو نفر باشه این مسئله، یا یعنی اینکه شما مطلب دیگه ای رو بهش اشاره میکنید.
درسته. ببینید، مبحث تعاملات و ارتباطات عاطفی بین زن و شوهر یکی از مهمترین و کلیدی ترین عواملیه که خیلی تاثیر داره توی سلامت روانی و حتی سلامت جسمانی خود زوجین و فرزندانشون، و حتی عواملی که ممکنه ما فکر نکنیم که حتی این ارتباطات عاطفی به اونا ممکن ارتباط داشته باشه، مثل سلامت جسمانی فرزندان، سلامت روانی فرزندان. این ابراز محبت و ابراز عواطف یکی از مهمترین مهارت‌هاییه که زوجین اگه اینا رو در خودشون پرورش بدن و سعی بکنن توی روابطشون مدام ازش استفاده بکنن، مسلماً کیفیت روابطشون خیلی خیلی بهتر خواهد بود. در مورد مهارت‌های ارتباطات عاطفی، مهارت‌ها خب خیلی مفصل هستن، من از اصلی‌تریناش و کاربردی‌تریناش برای شنوندگان عزیز میگم. مسلماً یکی از مهمترین مهارت‌ها ابراز محبته، اینکه ما بتونیم به طرف مقابل، به همسرمون محبت بکنیم. خیلی مهمه که زن و شوهر توی ابراز عواطفشون یه سری فاکتورها، یه سری عوامل رو در نظر بگیرن. یکی از مهمترین اونها اینه که زن و شوهر سعی بکنن سلیقه همدیگر رو توی ابراز محبت شناسایی بکنن. اینکه
یعنی اون شکل محبتی رو که انتظار دارن، بله، هر کسی یه شکل محبت دوست داره، اون رو یاد باید بگیرن. یعنی بله، که تعبیر همسرشون از نوع محبت چیه و کدوم محبت بیشتر دوست داره.
بله بله، یعنی هر کدوم چه تعریفی بیشتر از محبت دارن. به طور کلی ما سه دسته داریم افراد رو بخوایم تقسیم بکنیم. حالا یه عده میگن تیپ شخصیتی، تیپ شخصیتی نیست، ولی حالا ما برای اینکه راحت باشیم از واژه تیپ شخصیتی استفاده می‌کنیم. سه تیپ شخصیتی سمعی، بصری و لمسی داریم ما که خیلی تاثیر میذاره توی نوع ابراز محبت افراد. تیپ های شخصیتی سمعی افرادی هستن که بیشتر به محبت های شنیداری توجه میکنن و حتی توی زندگی شخصی خودشون هم در کل به تجربیات شنیداری خودشون خیلی توجه میکنن. مثلا یه کسی که تیپ شخصیتی سمعی داره، از شنیدن صدای خوب، از شنیدن یک صدای آبشار، از شنیدن یه آهنگ مورد علاقه خیلی لذت میبره. در واقع همه ما این سه تیپ شخصیتی رو داریم، ولی ممکنه که یکی از اونها غلبه داشته باشه بر بقیه. کسایی که تیپ شخصیتی سمعی دارن بیشتر انتظار دارن که از همسرشون جملات محبت آمیز دریافت بکنن، یعنی بیشتر نوع گفتاری ابراز علاقه رو ترجیح میدن.
این وجه مشترک همه خانوما نیست
معمولا؟
یعنی میشه بگیم خانوما این وجه شخصیتی یا این ویژگیه توشون خود غالب تره؟
یه مقدار در واقع میشه گفت شیوع تیپ سمعی بین خانوما بیشتره، ولی همونطوری که گفتم همه افراد هم سمعی هستن، هم بصری هستن، هم لمسی هستن. منتها بستگی داره که کدوم غلبه داشته باشه. یعنی اون کسی هم که حتی سمعیه باز ابراز محبت بصری یا لمسی رو احساس خوبی بهش دست میده، ولی اون سمعیه رو بیشتر ترجیح میده. مثلا فرض بکنید این جمله‌ای که بارها ما از مراجعان میشنویم اینه که مثلا فرض بکنید خانم میگه که همسر من تا حالا بارها برام گل خریده، هدیه خریده، خب خیلی خوبه اینو، ازش ممنونم، ولی خیلی ناراحتم از این که حتی یه بار به من نگفته دوستت دارم، یا ابراز محبت کلامی خیلی کم میکنه. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده اینه که احتمالاً اون آقا تیپ شخصیتیش بصریه و داره به زبان خودش ابراز محبت میکنه، بصریه، داره با یه چیز قابل دیدن مثل هدیه، مثل گل به همسرش ابراز علاقه میکنه، ولی همسرش بیشتر ابراز محبت سمعی رو ترجیح میده. و برعکسش هم هست. مثلا فرض بکن اینم زیاد ما شنیدیم از مراجعه که مثلا میگه همسر من بارها بهم گفته دوستت دارم، ولی چه فایده، تا حالا یه شاخه گل برام نخریده. من انتظار دارم که هدیه بخره، شاخه گل برام بیاره، خب از اون بیشتر خوشحال میشم. این نشون دهنده اینه که بعضی از زن و شوهرها هنوز اون تفاوت‌ها رو کشف نکردن و هنوز نمیدونن که زبان محبت به همسرشون چیه و دارن به زبان خودشون بهش محبت میکنن.
حالا این که یه فردی به یه شکلی ابراز محبت میکنه نشون دهنده این هست که خودش هم اون نوع ابراز محبت رو دوست داره. بله. مثلا یه آقایی که برای خانمش کادو میخره اما لفظی و کلامی بهش ابراز محبت نمیکنه، بلد نیست اصلا این کارو، ببین که عادت نکرده اصلا، تو فرهنگ خانوادگیشون و تو پرورش و تربیتش همچین چیزی رو ندیده.
دوست.
که مرتب پدرش به مادرش بگه دوستت دارم، کلمه رو نشنیده. این همینم نشون میده که خانومش هم باید بشین طوری محبت بکنه یا نه، این بستگی به اون داره که اون چی دوست داره.
ببینید معمولا اون زبان محبتی رو که افراد نسبت به همسرشون دارن همون چیزی که در واقع خودشون انتظار دارن، ولی این همیشگی نیست، در واقع میشه گفت نسبیه، ممکنه که از فردی به فرد دیگه فرق بکنه، ولی معمولا اینجوریه که مثلا کسی که مثلا فرض بکنی سمعیه و مدام ابراز علاقه میکنه به صورت کلامی، حالا ممکنه حتی به صورت ارسال پیامک باشه، جملات عاشقانه به شکل مکتوب باشه،
بله، یعنی از شکلای رایج فعلی،
بله،
مثلا استفاده بشه.
در واقع میشه گفت این فرد یه فرد سمعیه و طبیعتا به نظر میرسه که انتظار داره که همسرش هم بیشتر به این شکل بهش محبت
حالا
بکنه.
تو همین زمینه ابراز محبت هم که حالا یه خورده شبیه هم ابراز وجوده هستش، بازم ما یه چیزایی تو فرهنگ خودمون داریم، بازم خانوما بیشتر فکر میکنن که نباید چیزی بگن، باید همسرشون بلد باشه این کارو بکنه، یا خانوما فکر میکنن که نه این مرد دوست نداره اصلا، آدم اصلا احتیاجی نداره آدم این کارو براش بکنه، اصلا مرد زیاد کادو گرفتن دوست ندارن. این استنباطایی هم که ما داریم اینو باید بذاریمش کنار تو زندگی مشترک.
درسته، خیلی از اینا واقعا کلیشه های فکریه که ما خیلی مواقع حالا یا تحت تاثیر باورهای رایج در میان اطرافیانمون این کلیشه‌ها در ذهنمون شکل گرفته، یا خودمون به غلط چنین استنباط‌هایی رو داریم. ببینید این خیلی مهمه که شما بحث هدیه دادن، هدیه گرفتن کردین. خیلی مواقع هدیه دادن لزوما به این معنی نیست که مثلا یه کسی که بصریه حتما یه هدیه خیلی گرون قیمت کادو بیت شده ما باید بهش بدیم. خیلی مواقع مثلا فرض بکنید من به مراجعانم بعضی موقع توصیه میکنم، میگم شما که مثلا میدونی خانومت یا شوهرت از هدیه گرفتن لذت میبره، لزومی نداره حتما هدیه خاصی باشه، گرون قیمت باشه. مثلا فرض بکن اگه میدونی که همسرت مثلا یه بستنی دوست داره، یه طعم بستنی دوست داره، یا مثلا از یه خوراکی لذت میبره، بگو که عزیزم مثلا امروز داشتم از سر کار می اومدم یادم افتاد که تو خیلی وقت مثلا بستنی مثلا
میوه نخوردی،
برات بستنی میوه شاید مثلا 2000 تومان قیمتش باشه، 1000 تومان قیمتش باشه، خیلی قیمت زیادی نداشته باشه، ولی در واقع همون هدیه خیلی بار عاطفی و ابراز محبتش خیلی قویه و خیلی کمک میکنه.
یعنی همین که فرد متوجه بشه که همسرش به یادش بوده، توجه داره و حتی این انگیزه رو داشته که برای اون علاقه همسرش بره وقت بذاره، بعد از اون خستگی روزانه کارش بره مثلا یه چیز مورد علاقه‌ش رو بخره، این باعث میشه که اون ارتباط عاطفی بین این دو نفر بیشتر بشه.
بله.
شاید نمیدونم استنباط من، شاید حالا مثلا ما ها که میان سالیم جوانای ما شاید بیشتر این فرهنگو پیدا کرده باشن، خب به حال این ارتباطات زیادی که الان براشون فراهم هست، دنیای ارتباطات و گرفتن آگاهی های مختلف شاید آموزش های بیشتری رو به اونا میده، ولی زوجینی که یه مدتی از زندگیشون گذشته شاید الان این حرفایی که ما براشون میزنیم به نظرشون بیاد که حالا واقعا نمیشه مثلا تو 45 سالگی، تو 50 سالگی، نمیدونم تو 36 سالگی این کارا رو شروع کرد. یعنی شما واقعا تو مشاورتون میگین که شروع کنین این ابراز محبت رو اگر حتی 20 سالم اتفاق نیفتاده شروع کنین.
بله دقیقاً همین جوریه. یعنی ببینید همه ما انسان‌ها نیاز به محبت داریم و مثل این میمونه که مثلا فرض بکنی یه نفر یه مدتی چند سالی بدنش از دریافت مثلا یه ویتامینی محروم بوده، نمیتونه بگه که خب من از این به بعدم پس حالا که این ویتامینو دریافت نکردم پس حالام که موقعیتش فراهمه و میتونم این ویتامینو دریافت کنم پس ولش کن دیگه مهم نیست دیگه از ما گذشته. واقعا اینطوری نیست. یعنی خیلی مواقع به قول شما اون کسی که 50 سالشه حتی شاید بیشتر از اون فردی که جوونه نیاز به محبت داشته باشه، شاید چون خیلی مواقع جوونا حالا درگیر کار و شغل و درس و این چیزا هستن شاید یه مقدار از انرژیشون اونجا صرف میشه، ولی کسی که توی 45 سالگی یا 50 سالگی خیلی مواقع حالا بچه‌ها به سنی رسیدن که خیلی مواقع به قول معروف دیگه از آب و گل در اومدن و اتفاقا تو این سن بیشتر زن و شوهر به هم نیاز دارن، پس این تصور کاملا تصور اشتباهیه که بگیم نه پس تو این سن دیگه الان دیگه برای ما دیره که به هم بگیم دوست دارم، یه دیره که برای هم دیگه بستنی بخریم، نه این کار مال جووناست و اشتباهه. تصورات کاملا اشتباهیه که من حالا بین مراجعانم هر کدوم که بهشون توصیه کردم که هر چقدرم یه مقدار سختتون یا فکر میکنی که یه جوریه، نه من خجالت میکشم، نه الان احساس میکنم سن من نیست که این کارو بکنم، سعی کن خودتو مجبور کنی که امتحان بکنه، امتحانی هم که شده شروع بکنی و خیلی از کسایی که این کارو انجام دادن و تاثیر معجزه آسای این مهارت ها رو توی زندگیشون واقعا به چشم دیدن.
حریم آرامش.
خب خانم دکتر شما ابراز محبت رو به دو شکل فرمودی، سمعی بصری، که این وجوه هم البته در همه افراد تقریبا کمش وجود داره، اما فرمودید که یه نوع ابراز محبت دیگه هم دارین.
بله یه نوع دیگه‌اش ابراز محبت لمسیه، یعنی اینکه همه انسان‌ها نیاز به این دارن که اعضای خانواده و افرادی رو که باشون صمیمی هستن، به ویژه زن و شوهر، به ویژه والدین و فرزندان، همدیگر رو در آغوش بگیرن. این یکی از مهمترین سبک‌های ابراز محبته که ممکنه توی بعضی ها غلبه داشته باشه، ولی همه انسان‌ها این نیاز رو دارن و همه انسان‌ها از ابراز محبت لمسی لذت می‌برن. منتها چیزی که مهمه اینه که کسایی که تیپ شخصیتی قالبشون لمسی هست بیشتر این نیاز رو دارن، یعنی مثلا فرض بکنید شاید چند برابر یک فردی که سمعی یا بصریه دوست دارن که توسط همسرشون یا توسط فرزندانشون در آغوش کشیده بشن و نوازش بشن، به صورت جسمی نوازش بشن، و این یکی از مهمترین شکل‌های باز محبته. و همونطوری که گفتم این سه تا تیپ سمعی، بصری و لمسی توی همه افراد وجود داره، منتها برای بعضی‌ها یکی غلبه داره، وگرنه اینطوری نیست که مثلا بگیم خب همسر من سمعیه پس دیگه در آغوش نمیگیرمش، پس فقط بهش ابراز محبت کلامی میکنم. هر سه نوعش باید باشه توی رابطه، منتها به نسبت این که همسرمون کدوم نوع تیپ رو داره بهتره که زن و شوهر خودشون بشینن صحبت بکنن و بررسی بکنن که طرف مقابل کدوم تیپ شخصیتی داره و سعی بکنن با توجه به اون تیپ شخصیتی همسرشون چاشنی محبت رو بیشتر به سمت همون سوق بدن.
میتونیم اینطوری بگیم الان همسرانی که دارن، زوجینی که صدای ما رو میشنون و این برنامه رو گوش میکنن، دقیقاً درباره مهارت ابراز محبت بشینن با هم حرف بزنن.
بله.
و بگن که واقعاً تو دوست داری که من با تو صحبت بکنم و محبتمو به شکل کلمات محبت آمیز برات ابراز بکنم و اصلا چه کلماتی دوست داری که بشنوی؟
بله.
یا بصری مثلا به شکل خریدن کادو باشه، این دقیقاً با هم دیگه جزئیاتش هم مطرح کنم.
بله.
که من دوست دارم حتی نه تو مثلا به شکل لمسی باشه، دست همسرت رو باید بگیری، باید همسرت رو در آغوش بگیری، به این شکل باید باشه. و من کدوم یک حتی از این سنو بیشتر دوست دارم تو مهارت ابراز وجود از همسرم ببینم.
بله دقیقاً، یعنی بگن که من حتی خیلی مواقع به مراجعانم میگم درصد بندی کنی، مثلا بگین که من مثلا دوست دارم 70% ابراز محبتای تو مثلا سمعی باشه، 30% بقیه‌اش باشه، درصد بندی بکنن که کدومش رو بیشتر ترجیح میدم. ولی خب اونای دیگه هم مطمئنن، اون دوتای دیگه هم هست.
خیلی سپاسگزارم توضیحات خانم دکتر شاه‌مرادی رو تا این لحظه شنیدیم. با توجه به اینکه داریم راجع به مهارت‌های ارتباط عاطفی صحبت می‌کنیم در همسران و اینکه یکی از این مهارت‌ها ابراز محبت هست که باز اشکال مختلفی داره و خوبه که شما با همسرتون درباره شکل‌های مختلف این نوع ابراز محبت صحبت بکنید و به هر حال اون کار رو برای همسرتون انجام بدید. در ادامه برنامه حریم آرامش در خدمت خانم دکتر سمیه شاه‌مرادی هستیم که مشاور خانواده هستن و داریم راجع به انواع مهارت‌هایی که میتونه کمک بکنه به ارتباط بهتر عاطفی همسران صحبت می‌کنیم. خانم دکتر راجع به مهارت اول شما صحبت کردیم، مهارت‌های دیگر رو مطرح بفرمایید.
بله، مهارت دوم که خیلی مهارت مهمی هست اینه که ما باید سعی بکنیم یه تعادل و توازنی برقرار بکنیم بین ابراز محبت و فرصت دادن به همسر برای دریافت محبت. متاسفانه یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که ما می‌بینیم بین زوجین وجود داره اینه که بعضی موقع‌ها تبادلات عاطفی بین زن و شوهر از تعادل خودش خارج میشه. من همیشه مثال الاکلنگ برای مراجعانم میزنم، میگم همونطوری که الاکلنگ خوبیش اینه که بالا پایین میشه، یعنی هر کدوم به نسبت همدیگه و به تساوی این حرکت‌ها رو دارن، ارتباط عاطفی بین زن و شوهر هم همونطوری. یعنی اگه یه نفر صرفاً ارائه دهنده محبت باشه و یه نفر صرفاً دریافت کننده محبت باشه، شرایط این زن و شوهر مثل الاکلنگیه که ثابت مونده، یه طرفش بالای یه طرفش پایینه، مسلما خیلی خسته کننده میشه. یعنی بعد از یه مدت چه اون کسی که بالای الاکلنگ نشسته چه اون کسی که پایینه، بعد از یه مدت هر دو این شرایط واسهشون کسل کننده و خسته کننده میشه. خیلی مهمه که وقتی زن و شوهر به هم محبت میکنن، وقتی یک قدم پیش میرن و محبت میکنن، فرصت بدن، فضا بدن که طرف مقابلم یه قدم بیاد جلوتر. من اینو بیشتر به خانم ها میگم، چون خیلی مواقع خانم ها به خاطر اون اینکه خیلی دوست دارن ابراز عواطف تو رابطه باشه، معمولا این اشتباه از سمت خانم ها صورت میگیره. یعنی به خصوص اوایل ازدواج انقدر شروع میکنن به ابراز علاقه، انقدر افراط میکنن توی ابراز علاقه که فضا نمیدن، فرصت نمیدن که طرف مقابل هم ابراز محبت بکنه و خیلی مواقع شاکیان این خانم ها از این که همسر من محبت نمیکنه، در صورتی که خیلی مواقع ریشه این کوتاهی همسر در افراط خود این فرد هست. یعنی خیلی در واقع بار ابراز محبت رو بیشتر به دوش کشیده و سهم طرف مقابل رو هم حتی واسه بر خودش برداشته.
پس تو مهارت اول باید یادشون باشه که تعادلی داشته باشن در ابراز محبتشون،
تعادل خیلی
و اجازه بدن که این تعادله از دو طرف رعایت بشه و یه جوری بله. ابراز محبت باید برای هر دو طرف باشه.
بله، یعنی فرصت بدیم برای ابراز محبت. و نکته خیلی مهم دیگه اینه که وقتی که طرف مقابل محبت میکنه، اون محبت رو ما تقویت کنیم، تشویق بکنیم. ما یه اصلی داریم توی روانشناسی تحت عنوان رینفورسمنت یا تقویت، جزء قوانین خیلی مهم مکتب رفتارگرایی روانشناسی که میگه هر رفتاری که با پیامد مثبت مواجه بشه، احتمال تکرارش افزایش پیدا میکنه. به همین سادگی، یعنی خیلی مهمه که رفتاری که ما میکنیم اگر پیامد مثبتی ببینیم از طرف مقابل، احتمالی که اون رفتار رو تکرار کنیم بیشتره. مثلا فرض بکنیم ما زیاد میشنویم از زن و شوهرها که میگن این همسر من اولش اینجوری نبود، خیلی به من محبت میکرد ولی سرد شد. بعد وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی مواقع، حالا ممکنه فاکتورهای دیگه مثل درگیری های شغلی و مسائل دیگه باشه، ولی بعضی موقع یک فاکتور اصلی که خیلی مواقع مشاهده میشه اینه که این فردی که محبت دیده، محبت رو پرورش نداده، مثل یه شعله کوچیکیه که روشن شده، به جای اینکه اون شعله رو شعله ورتر بکنه، در واقع اون شعله رو خاموش کرده. مثلا فرض بکنید ابراز محبت، ابراز توجه وقتی فرد از همسرش میبینه اون رو تقویت بکنه، تقویت به چه شکلی مثلا بگه که خیلی خوشحال شدم از اینکه برام این هدیه رو خریدی، خیلی خوشحال شدم از اینکه سالگرد ازدواجمون یادت بود و این هدیه قشنگو برام خریدی.
یعنی یه واکنشی نشون بده به همسرش،
واکنش مثبت، اینکه مثلا خیلی خوشحال شدم که توی جمع فامیلا وقتی نشسته بودیم سر سفره حواست به من بود، یا خیلی خوشحال شدم از اینکه من سرم درد می‌کرد تو زنگ زدی حالمو پرسیدی. پس ببینید اینکه همسر وقتی ابراز محبت می‌کنه اون رو با واکنش مثبت سعی بکنیم بارورترش بکنیم، تقویتش بکنیم که احتمال تکرارش افزایش پیدا بکنه. این هم یکی از نکات مثبتیه که خیلی مواقع دقیقاً یکی از عواملیه که باعث میشه اون توازن و تعادل به هم نخوره.
بله.
مهارت بعدی بیان شفاف انتظارات و نیازهاست. یعنی اینکه زن و شوهر انتظارات و نیازهایی رو که از هم دیگه دارن به صورت شفاف برای هم دیگه بیان بکنن.
بله.
یکی از مواردی که متأسفانه جامعه ما خیلی افراد توش نقص دارن، مثلا یه آقایی به خانمش بگه خب من انتظار دارم که وقتی از سر کار برمیگردم خونه به مدت